بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور در مراسم احیای نیمه شعبان سال 94. حسینیه فاطمه الزهرا، تهران.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار دارم. تبریک عرض میکنم ویژه فرا رسیدن میلاد مسعود آقا صاحب الزمان رو خدمت شما بزرگواران حاضر در جلسه و عزیزانی که صدای بنده رو از طریق اینترنت به صورت زنده دارن میشنون. شکر خدا این بحث احیای نیمه شعبان هر سال داره پرشورتر برگزار میشه. من تازه از قم در واقع برگشتم، تازه الان تهران رسیدم، اونجا شبکه ولایت برنامه داشتم و جالب بود از کشورهای مختلف تماس میگرفتن که ما هم داریم برگزار میکنیم. حتی یک مورد جالب هم خدمت شما بزرگواران عرض کنم که برادران اهل سنت کرد ما در همون منطقه به من خبر دادن که 150 نفر توی زیرزمین خونه ای اونها هم دارن امشب میخوان احیا بگیرن برای ظهور آقا صاحب الزمان. و اینها خودش نشونه های مهمیه و اون کسایی که میگن جوان ها نمیدونم از دین برگشتن نمیدونم این حرفا، اینا بیورزگی های خودشونه تو امر تبلیغ دین. و الا هرچی که ما دیدیم شور و اشتیاق و انرژی بود. من تو راه هم که داشتم میمدم انقدر جلوی درب اینجا در واقع ازدحام بود و جمعیت زیادی که بیرون تو حیات نشستن و حتی به خیابون هم کشیده شد. موضوع بحث امشب بنده پیرامون کشور خودمونه و بحث مرتبط با مهدویت و ظهوره. وقتی شما به مقوله ظهور نگاه میکنید، از آنجا که مسئله خیلی خیلی مهمی است، در روایات و در آیات اشارات فراوان بهش وجود داره. تمام ادیان الهی بارها عرض کردیم که ممکنه در معاد با هم اشتراک نداشته باشن. برخی از ادیان، چه ادیان شرقی چه ادیان ابراهیمی، اما در مسئله منجی با هم مشترک. فلذا مسئله منجیگرایی و آخرالزمان باید ویژه مورد بررسی دین شناسان و دین پژوهان قرار بگیره و در طول تاریخ برای اولین باره که مسئله ظهور اونقدر جدی که در ایران بابتش انقلابی صورت بگیره در نظر گرفته شده. به این شکل نبوده در طول تاریخ، شبیهش بوده، کمترش بوده. شبیه یعنی یه پازل کوچکتر توی اشل کوچکتر ببخش. اما اینکه خودش باشه یا حتی نه که بیشتر از الان ما، بلکه کمتر از ما هم نزدیک به ما بخواد باشه، خیر اینطور نبوده. خداوند متعال ظهور رو به اوج تجلی خورشید در قرآن تشبیه کرده. وقتی شما قرآن رو بهش رجوع میکنید میبینید آیاتی داریم که از ظهور با عنوان اوج تجلی خورشید، چون مراد از خورشید که اهل بیتن و شما میدونید به صورت ویژه از آقا صاحب الزمان به عنوان خورشید پس ابر یاد شده، یعنی هست منتها نورم داره. واقعا تفاوت هست بین روز ابری و شب. روز ابری بازم روزه، اما این که جلوه کنه تو تارک آسمان بدرخشه اینطور نیست. فلذا مثلا در قرآن داریم در سوره شمس میفرماد و شمس و ضحاها، که در تأویل این آیه امام صادق علیه السلام میفرماد و شمس و ضحاها یعنی پیامبر، که او آمد و اون درخشش صبحگاهی، این ضحاها یعنی اون درخشش صبحگاهیش، درخشش چاشتش. خیلی جالبه. اما نذاشتن این خورشید ادامه پیدا کنه. شب آمد پوشوند روشو. در شب تنها راه و وسیله راهنمایی میشه چی؟ ماه. میفرما تا آیه بعدی والقمر اذا تلاها، و ماه که پشت سرش میاد بلا فاصله بعد خورشید میاد. شب هست چون ولایت الله پس زده شد توسط عده‌ای، اما باز هم ماه داره نور افشانه میکنه، نورش هم از خودش نیست، مال همون خورشیده. اصلا این که در ادبیات دینی ولایت رو با ماه یکی گرفتن به خاطر اینکه از خودش نوری نداره، بازتاب میده. آقا رسول الله فرمود خورشید منم و ماه علیست. وقتی دیگه به دسترسیتون به من قطع شد، به وسیله او در ظلمات و تاریکی ها راه بجویید. و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. و النهار دیگه شد ظهر، اوج درخشش خورشید، اینجا هم یعنی ظهور. این خیلی مهمه. نهار اذا جلاها بعد چی؟ بعد و لیل اذا یخشاها، بعد از اینکه شب میاد تاریکی و ظلمت میاد، غشاء میندازه. عالم ملک یعنی زمین با عالم ملکوت، خدا بین اینها یک زبان خلقت داره، یک نوره. اگر شما میبینید معصوم به خورشید تشبیه میشه، به دلیل اینکه روی زمین خورشید رو ببینی یه سری چیزها رو بفهمی، یه نشونه شناسی هایی بکنی. اگر به ماه تشبیه میشه، برای اینکه ماه رو میبینی یه نشونه شناسی هایی میکنی. حالا نظرتون در مورد این آیه چیه؟ و انشق القمر، ها، این که برداشت میشه از این آیه پیرامون ضربت خوردن حضرت امیر، همینه. یعنی قرآن داره به زبان خودش پیرامون وقایعی که رخ داده و رخ خواهد داد سخن میگه، منتها من و تو زبان خدا رو نمیفهمیم. اقترب الساعة و انشق القمر. و السماء و ما بناها، که باز دوباره در تأویل آمده، و السماء یعنی پیامبر و ما بناها. برخی میگن این اسلامی که آورد، بنایی که در واقع صورت گرفت، اینطور بگیم. و الارض و ما طهاها، و الارض یعنی شیعیان. حالا باز معنی داره ها، که زمین به نور چی زنده است؟ به نور خورشید، وگرنه میمیره، در سرما فرو میره، در ظلمات زمین هیچ حیاتی نداره. اگر خورشید نباشه هیچ چیزی روی زمین زنده نمیمونه. اگر فاصله از خورشید، فاصله زمین با خورشید اندکی تغییر بکنه، هیچ موجود زنده‌ای روی زمین نمیمونه. بازم همه اینها روی حساب کتابی است. آیه دیگر میفرماد ماه و خورشید دارن تو آسمون، فی فلکن یسبحون، ها، شناورن، همه چیشون اندول قمر و قدرناه و منازله، همه چیش اندازه داره، اینا حساب کتاب داره. فکر نکنید ما همه چیزو اینا رو بیهوده آفریدیم. میفرماد این شیعیانی که بهره میبرن از نور خورشید. زمینیان وقتی هم به خورشید دسترسی نداشته باشن سراغ ماه میرن. ادامه آیاتو میگه، این آیه رو کار دارم مهمه و اول با انذار دارم شروع میکنم بعد میرم سراغ بشارت. میفرما کذب ثمود به تقواها. امام صادق میفرماد این ثمود، مراد اینجا شیعیانی هستن که بر میگردن در عصر غیبت، پایبند نمیمونن، خراب میکنن. بعد حضرت برای تبیین این آیه دیگر رو مثال میزنه، و اما ثمود فهدیناهم، ما که هدایتشون کردیم، اینا تو هدایت بودن. فاستحب العمى، چیو پسندیدن؟ کوری رو به جای نور. ببین خیلی زیباست این، ببین قرآن چقدر قشنگ میگه ندیدن رو پسندیدن. خورشید بتابه یک نفر نابینا باشه بازم براش مهم است، اثری نداره. میگه خورشید که بود، عده‌ای از اینها اومدن چیکار کردن؟ آمدن استحبابم مطرح میکنه، یعنی به زور طلب چیزی کردن، خودشون طلب کردن، اما کوری رو بر چی؟ علل هدا، بر هدایت. فاخذتهم صاعقه، میگه اینها رو صاعقه میگیره. در اینجا امام صادق علیه السلام میفرماد مراد از صاعقه ظهور امام مهدی، که برای اینا مثل برقه، خرمال میشن. برای اینا میدونید این ظهور چیه؟ صاعقه العذاب لهون بما کانوا یکسبون، برای اینا عذابه. تو هدایت بودن ها، اما تو عصر این که شبها آمدن پوشاندن، روز رو نور رو کنار زدن، اینا از دست میرن. یعنی دو دسته از ولایت مداران تبیین میشن اونجا، اونهایی که ثابت قدم میمانن و اونهایی که جا خالی میکنن. تا دیروز خوب بود، صبح ایمان داشت، بعد از ظهر ایمانش برگشت. در آخر الزمان داری میگه فرد صبح میره بیرون مؤمنه، شب برمیگرده غیر مؤمنه. داریم آدم، من میشناسم 60 سال 70 سال تو هیئت چرخیده، 60 70 سالش، حالا بگید شما از 7 8 10 سالگیش هم هیئت رفته باشه، 50 60 سال این آدم توی هیئت داره میچرخه، با دو تا شبکه ماهواره‌ای برگشت. اینها رو داره به این زبان میگه. فلزا اینجا میگه سمود، جالب جای دیگه همین سمود رو توضیح میده. توی آیه دیگه در سوره فصلت، باید باشه اشتباه نکنم، آیه 17 اش اشتباه نکنم، برید حالا نگاه کنید. فرماد اینا این قوم سمود به خاطر اینکه اینا گمراهی رو خودشون طلب کردن بعد از اینکه ما هدایتشون کردیم. جای دیگه باز میفرماد و اللیل اذا یغشا، و وقتی شب اومد همه جا رو گرفت، که مراد از کسانی است که بعد از پیامبر حکومت ایشون رو غصب کردن. و نهار اذا تجلا، میگه بعد از این شب شک نکنید خورشید خواهد آمد و در اوج اقتدار خودش خواهد درخشید، شما به شک نیفتید. ذالک الکتاب لا ریب فیه، شکی درش نیست. هدن للمتقین منتها. اینا کیان؟ اینا الذین یؤمنون بال، اینا ندیده عاشق میشن و یقیمون الصلاة، و ولایت رو برپا میدارن. صلاة در قرآن روایت میفرمان که یعنی ولایت اهل بیت. اینا نمیبینن، حالا اینو توضیح خواهم داد مراد اینها کیا هستن. باز در جای دیگه داریم و الفجر، سوگند به اون سپید دم، فجری که مشخصه دیگه قبل از طلوع آفتاب میاد. و لیال عشر، میبینید همیشه این تضاد نور و تاریکی کنار هم دیگه قرار داده میشه. البته اینجا یک داستان دیگه هم داره که الان محل بحث اون نیست. و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، شبی که میره نگران نباشید، که اینجا شفع رو میگه یعنی امیر المومنین به حضرت زهرا، میخواد بفرماد اون نهاری که تجلا میکنه اون بالا قرار میگیره، تجلی میکنه اون بالا قرار میگیره، این نسل علی و فاطمه است. درست شد؟ شفع جفت، سوگند به اون جفت و به اون تک، خود خدا رو میفرماد. روایت داریم، نه خودم نمیگم. حالا یه بار دیگه برمیگم تو اون آیه قبلیه، و لیل اذا یخشا و نهار اذا تجلا و ما خلق ذکر اول، اینجا باز به مذکر مؤنث اشاره میکنه. ببینید اونجا جفت میگه، اینجا باز میگه مذکر مؤنث. فهم زبان خدا تو را راهنمایی میکنه که نشونه هاشو بشناسی. آیات الله یبن الآیات والبینات، مراد همینه. فلذا آنچه که در عالم ملک اتفاق میفته، یعنی همین خورشید و این شب و روز و گردش زمین و نیاز زمین به نور و خورشید و اینها، سایه است، شبهی است از عالم ملکوت. اصلا حکمت خدا ایجاب نمیکنه خورشید یهوی بیاد خاله آسمون، یا خورشید یهوی از خاله آسمون بیاد چی؟ پایین. شما الان همینجا یهوی برق بره، من و شما مستعصل میشیم. اما اگه آرام آرام نور کم بشه، جای خودمون رو پیدا میکنیم. خدا میخواد اون خورشیدی که میخواست تجلی کنه رو بگیرش، چون مردم لایقش بگید نبودن. یهویی نمیگیره، از زمان امام جواد علیه السلام شروع میشه. آرام آرام شما میبینید رفتار اهل بیت بعد از امام جواد جوری است که مردم رو دارن برای نبودن خورشید چیکار میکنن؟ آماده میکنن. امام هادی، طرف از ری بلند شد، از همین تهران کوبیده رفته سامرا، این همه را با حضرت میخواد جلسه داشته باشه، میخواد حضرت رو ببینه، با امام زمانش رو میخواد ببینه. حضرت میفرماد باید به حضرت عبدالعظیم حسنی نائب بنده که توی ری هست باید به او رجوع میکردی. داره آرام آرام کات میکنن اون رابطه فیزیکی و رو در رو رو. امام حسن عسکری که تو خیابون راه میرفتن با دستشون اشاره میکردن سمت من نایید، و اگر کسی دیدار ایشون میومد از پشت پرده باش صحبت میکرد، صدای حضرت رو میشنید اما چهرش رو نمیدید. آمدانه این کار رو میکردن حضرت، تا اینها چیکار کنن؟ عادت کنن به نبودنه و تربیت بشن تو نبودنه. خود آقا صاحب الزمان به یک باره به غیبت کبرا نمیره، اول یه غیبت صغرایی داره، بعد میره چی؟ به غیبت کبرا. آرام آرام مردم عادت میکنن. قبل از اون نامه مینوشتن، بعد اینجا حضرت دیگه میفرماد، جواب نامه‌هاشون رو میداد حضرت، توقیعات چیه؟ اینجا حضرت دیگه میفرماد فرجو الی روات احادیث و اما الحوادث، در این مشکلات و داستانهایی که براتون پیش میاد رجوع کنید به کسایی که حرف ما رو برای شما نقل میکنن. این خورشید عالمتاب رو خدا اینطور میگیره و آرام آرام ما میریم توی شبهای پیچیده و بحر لجی که در سوره نور توضیح میده، چنان این دریا طوفانی میشه، ابرهای سیاه میان، موج بالای موج میاد و یک دوره طولانی سیاهی میاد دنیا رو میگیره. بازگشتش هم همینطور. خورشید وقتی میخواد برگرده اول باید یه فجری بدنه. طلوع نیست اما از جنس همون نوره، همونه اما طلوع اصلی نیست. تو باورت میشه عجب نور اومده تو دل این همه تاریکی ها؟ چون میدونی دیگه قبل از فجر اوج جولان شبه، دیگه اوج جولان و حکمرانی شب لحظه قبل از فجر، اوج تاریکیه و اوج سرماست، چون از آخرین خورشید و آخرین نوری که دیده خیلی گذشته زمین. فجر که میدمه تو یه امیدوار میشی، میری تو بین طلوعین و خورشید آرام 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 بالا میاد. امشب میخوام این نکته رو عرض کنم که ما تو بین طلوعین ظهوریم و این فجر 37 ساله که دمیده. چقدر طول میکشه نمیدونم، چقدر طول میکشه نمیدونم. چند تا آیه قرآن براتون بخونم از ماجرای حضرت یوسف. پیامبر فرمود آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق میفته در امت من هم اتفاق میفته قدم به قدم. فلذا برخی از اهل بیت ما بسیار شبیه هن به پیامبران چی؟ بنی اسرائیل. مثلا آقا صاحب الزمان به حضرت یوسف، حضرت مسیح از جهاتی به آقا صاحب الزمان، از جهاتی دیگر به امام باقر و امام صادق علیهم السلام. چون اومد انحرافاتی که در یهود به وجود اومده بود چیکار کرد؟ زدود. وگرنه حضرت عیسی هم از پیامبران بنی اسرائیله، خودش هم میگه من تورات رو قبول دارم. انحرافاتشون اومد حذف کرد. این زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام که این انحرافاتی که در امت اسلامی به وجود آمده بود پاک کردن. آقا رسول الله به خود حضرت موسی شبیه، ممکنه که از اهل بیت به دو سه نفر داستان شبیه باشه. حضرت یحیی به ابا عبدالله فراوانه تو روایات بگردید و تو نشونه ها نگاه بکنید. از جهاتی این غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به حضرت موسی هم شبیهه، چون عرض کردیم حضرت موسی دلیل این غیبتش یخاف القتل بود، ترس از کشته شدن، چون آخرین ذخیره بود. از جهاتی به حضرت یوسف شبیهه، زنده است اما نمیدونن کجاست. حضرت یعقوب خوب میدانست که یوسف بر او هم ولایت دارد. میدونید که برخی میگن حضرت یوسف بر پدر خودش و برادرانش که حالا جای خود داره هیچی، بر خود حضرت یعقوب هم ولایت داشته. اون خوابی که حضرت یوسف دید، من خواب دیدم خورشید و ماه و 11 تا ستاره بر من سجده میکنن، انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر ساجدین، پدرش حضرت یعقوب تعبیر کرد که خورشید منم، ماه مادرته، این ستاره ها برادراتم. و این که حسادت باعث میشه یوسف به غیبت بره، چون نمیتونن ببینن، همون حسادتی که برخی از صحابه بکه کردن و امیرالمومنین. مگه میشه؟ آه چرا نشه؟ 10 برادر از پدر یکی، 10 بودن دیگه ها، چون بنیامین که تو نقششون نقشی نداشت، کوچکتر از حتی یوسف بود، بقولی تعتقاری حضرت یعقوب بود. 10 برادر ها و لیالن بگید اش که میخوان خورشیدو بکنن تو چاه، چقدر نادونه که خورشیدو میخوان بکنن تو چاه. حضرت یوسف و اون داستانهایی که پیش میاد و خودتون بهتر میدونید و محل ذکر ماجرا نیست، دور میماند از اینها. 10 که نماد تاریکیان در غفلت، الحمدلله کشتیمش. به زعم خودشون یوسف رو چیکار کردن؟ بگید خدا زنده نگهش داشته. و 1 منتظر، یعقوب. 1 منتظر. یعقوب در فراق ولی خودش اینطور اشک میریزه. از قضا پسرش هم هست. حالا اینجا داخل پرانتز، خوبه جوانترها حواسشون جمع باشه که حضرت یعقوب و یوسف، با اینکه یوسف ولایت داره به حضرت یعقوب و این امتحان حضرت یعقوبه، اما سر اون ماجرای دیر پیاده شدن، خدا پیامبری رو از نسلش بگیر. ببینید احترام پدر مادر چیه، حساب کار دستتون بیاد. اینه که توی قرآن میگه اگه جز این که از خدا بخوان شما رو دور بکنن، در غیر اون سکوت مطلق اختیار کنید. ولا تنحرق ما و صاحب ما فی دنیا معروف، و زد تو گوشت نگو اوف وقت زل جناح کرد دل، مثل یک کفتر پرشیکسته باش میشه. خب حالا ببینیم منتظران چند دسته میشن. 1 آدم های بی تفاوت، بود و نبود یوسف براشون اصلا فرقی بگید نداره، حتی به نبودش هم چی هن؟ راضی هن. و 1 مثل یعقوب که قرآن ببینید چی میفرماد، و ابیضت عیناه، جفت چشاش سفید شد از بس اشک ریخت. میدونستم یوسف زنده است. هیچگاه حضرت یعقوب ماجرای قتل یوسف رو باور مطلقا نکرد. و ابیضت عیناه من الحزن، میگه از حزن و اندوه انقدر گریه کرد چشاش سفید شد. و هو کظیم، از همین کاظم کظم میاد، در حالی که خشم خودشو فرو میبلید، میدونست کار همین هاست. برگشتن همینا بهش گفتن حتی تکون و حرضا او تکون و من الهالکین، خیلی گریه میکنی ها، آخرش حرضا یا مریض میشی یا هلاک میشی دیگه. اینطور منتظر بود حضرت یعقوب. حالا حضرت یعقوب چی کار میکنه؟ اعتماد داره به خدا که انا رادوه و الک، ما اینو برش میگردونیم به تو. خیال تخت طول میکشه، دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. میاد چی کار میکنه؟ ببینید اون اتفاقی که امشب میخواد رخ بده تو این آیه است. انما حضرت یعقوب جوابشو نمیده، به راستی من اشکو بثی، من شکایتمو میبرم کجا؟ و حزنی و این غم و اندوهمو، این غمی که رو دلمه، الالله. گفت من شکایت میبرم پیش خدا که تا کی باید منتظر بمونم، بیشتر از این دیگه دستم بر نمیاد، پیر مردی شدم، چشام سفید شد در فراق او، شاکیم خدایا. این همان عبارتی است که در ادعیه ما وجود داره، مثل دعای اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا. این آیه قرآن ها میبینین؟ و من شکایت میبرم پیش خدام، من الله، من چیزی از خدا میدونم، و علم من الله ما لا تعلمون، من یه علمی از سمت خدا دارم، یه علمی بر کاری از خدا دارم که شماها ندارید. میدونم خدا به وعده خودش وفا میکنه، ولا یخلف المیعاد، زیر وعدش نمیزنه. طول میکشه، سخت میشه کار. میدونستم زنده است اما نمیدونست کجاست. داستان پیش میره، خورشید میخواد ظهور کنه، اما اگه این خورشید یهویی ظهور بکنه یعقوب جان میده. باید اول چی بشه بگید؟ نشانه های ظهورش فراهم بشه، درست شد؟ چی میفرماد؟ یا بنیه، آی پسرام، به همون هایی که در غفلتن اینا رو باید بیدار کرد. تواصوا بالحق، برید حق رو به همه بگید، مبادا خواب ببردشون بشن قوم ثمود. یا بنیه، آی پسرام، بله، اذهبوا، برید، فتحسسوا من یوسف و اخی، برید دنبال کی؟ برید یوسف رو حس کنید. یعنی قبول داره یوسف زنده است. گفت برید یه خبری بیارید برام از یوسف. اینجا جایی که اینا برگشتن بنیامین رو به بهانه دزدی نگهش داشتن، گفت برید از یوسف و داداشش برام خبر بیارید. ولا تیأسوا من روح الله، مبادا ناامید بشید، امیدوار باشید، برید برام نشونه بیارید، برید برام خبر بیارید. وقتی اونجا اون رو در رو میشن و حضرت یوسف خودشو معرفی میکنه، چی میگه؟ میفهمد اذهبوا بقمیصی هذا، بیاید این پیرهنمو بگیرید ببرید. گفت بید از یوسف برام خبر بیارید، پیرهنشو داد. این نشونه ظهور یوسفه. گفت بقمیصی فلقوه على وجه ابی، اینو بندازید رو صورت بابا، یعت بصیرا، چشاش چی میشه بگید؟ روش با بینه. خیلی زیبا هم قرآن عمدن از بصیرا استفاده کرده که چند تا معنی رو داره میرسونه. وقتی آوردن هنو پیرهنو نگرفته بود، وارد شدن، یه عبارت عجیبی فرمود حضرت یعقوب، قرآنه، قال ابوهم، پدرشون گفت انی لعجدو، به راستی من میابم، پیدا میکنم، اینگاه تو دستمه، ریح یوسفه، بوی یوسف رو، لولا انتفندون، اگه مسخرم نمی کنید، اگه نمیگید دیوانه است، من بهتون بگم من بوی پیرهن یوسف دارم میشنوم. نشانش رو اول فرستاد. این نحوه بازگشت خورشیده. برخی از روایات ظهور هست، من و شما میخونیم میگیم آقا خیلی مونده هنوز، نه آقا طرف نمیتونه دین مداری کنه، نماز این طور میشه، فلان اون طور میشه، پس این جلسات چیه؟ هرچند بعضیاشو مصداقیابی میکنید تو دنیا یا حتی تو کشور خودمون، اما میخوام به شما بگم این روایات خیلیاش مال قبل طلوع فجره. زمان رضاخان کسی جرأت داشت روسری سرش کنه؟ کار اسلام به جایی رسید که زن نمیتونست با روسری بیاد تو خیابون، با باتون میزدن تو سرش، روسریش از سرش میکشن. زنهایی بودن که سالها از خونه بیرون نیومدن تا بتونن حجاب داشته باشن. میگه باید بری برای اینکه دین مداری کنی بری توی سوراخ قایم شی. هست دیگه، چیزی نموند. با آتاتورک ترکیه رو خرمال کردن، با رضاخان ایران رو، تموم شده بود کار. فضاحتی که در کشور خود ما قبل از انقلاب تو مسائل بحث ابتذال وجود داشت در اروپا بعضا نبود. اون کاری که فرح در شیراز انجام داد، ظاهرا شهردار منچستر انگلستانه، بهش میگه این کاری که تو امروز اینجا کردی ما جرئت نداریم تو انگلستان انجام بدیم. فیلمایی که اون موقع ساخته میشه عین فیلمای غربی و اروپایی، یعنی این سلطه دجال و رسانش بر شیعه خانه امام زمان سلطه انداخته تمومه. به یک بار از جایی که به عقل جن نمیرسه کارتر میاد میگه اینجا جزیره ثباته، رو پروژه دوستتونی نیکسون دارن کار میکنن، ایران و عربستان دوتا پایهی که موجب استحکام امپراتوری غرب و امریکاست. یک اتفاق عجیبی میفته، انقلابی شکل میگیره که هدف خودش رو نه نماز روز نماز خوندن روزه گرفتن، نه خیر، خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم، یعنی میخوام اینو برسونمش به انقلاب. دعواها شروع میشه، جنگا شروع میشه، 8 سال جنگ و چه داستانهایی. این طرف بیام از تو روایات براتون بحث میکنم. یخرج الناس من المشرق، از مشرق مردمی ظهور میکنن، خروج میکنن. فیوتعون للمهدی سلطانه، وای میستن پشت سر مهدی تا حقشو بگیره، وعده میدن اهل بیت. میگه پاکارش وای میستن. اوضاع سخت میشه ها، قرار نیست اصلا و اساسا قرار نیست راحت باشه. ان عظیم العجل لمع عظیم البلا، اجر عظیم همراه با آزمایش چیه؟ عظیمه. اجر عظیمتر از ظهور؟ پیامبران الهی فکرشو میکردن عشق میریختن، بلایش هم عظیمه. رجل من قوم، یک مردی از قوم خارج میشه، این روایت، یدعو الناس الى الحق، مردم به سمت حق فرا میخونه. یجتمع معه قوم كذبر الحديد، دورش یه قوم جمع میشن مثل پاره های آهنن، اصلا انگار نه انگار اینا میخوای بکشیشون، اینا رو بترسونی، پاره های آهن، تیکه های آهن. خیلی عجیبه، طوفان های سهمگین آنان را به لرزه در نمی آورد. خیلی عجیبه عبارت ها، ریاح العواصف، از جنگ حراسی ندارند و ترسی به دل راه نمیدهند، جبن ندارند، ترسو نیستند، بر خدا توکل میکنند و العاقبت للمتقین، سرانجام کارم با همین هاست، چون چی هن؟ متقین هن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل متقین. میدونی ذالک الکتاب یعنی چی دیگه تو روایات؟ ذالک الکتاب یعنی علی، نمیگه هذا الکتاب. خود قرآن باید بگه چی؟ به خودش باید بگه هذا الکتاب. البته بحث تفسیری هم وجود داره که اینجا ذالک اوج و بلندای قرآن رو میرسونه، اما خدا عرض کردیم جوری کلمات استفاده میکنه و تأویل معصوم میفرماید ذالک الکتاب یعنی علی لا ریب فی شکی درش نیست متا این علی مایه هدایت برای کی؟ لل متقین رو میخواد توضیح بده الذین یؤمنون بالغیب اینا ندیده عاشق میشه این رو آقا رسول الله باز میکنه مطلب رو برای منشون خیلی زیباست قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی عجب گوینده ای عجب شنونده ای علیه ما سلام آقا رسول الله خطاب به حضرت امیر یا علی و علم بدون عبارت خیلی عجیبه لحن پیامبر خیلی عجیبه و علم بدون ان اعجب الناس ایمانا عجیب ترین انسان ها در ایمان صفت تفضیلی هم نیست صفت چیه؟ عالیه یعنی از اینها در ایمان آوردن عجیب تر بگید نیست ایمانن و اعظمهم یقینا و عظیمترین یقین در طول تاریخ مال ایناست این مردم کیان قوم یک قومی هستن یکونون فی آخر الزمان تا آخر الزمان میان اینا لم یلحق النبی اینا اصلا پیامبر رو ندیدن ملحق به پیامبر بگید نیستن نشدن اصلا پیامبر رو ندیدن فحجبت انهم الحجه امامشون هم در حجابه دیگه از این واضح تر بگه یه قومی تو آخر الزمان میاد قوی ترین ایمان و عظیم ترین یقین ها رو دارن اینا نه پیغمبری دیدن نه امامی پیغمبرشون که از دنیا رفته امامشون هم کجاست؟ در پرده غیبت در حجاب فآمنو ایمان میارن اینا به چی این شگفت انگیزه علا سوادن علا بیاز به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن اینا نه. به کاغذ اصلا میدونید تمام این حوزه های علمیه قم حوزه های علمیه ما برای چی شکل گرفته قم و نجف و هر جای دیگه که هست برای این که بیان تحقیق کنن بالا پایین کنن یه مطلب رو بگن آقا مطمئن شدیم این روایت مال آقا رسول اللهه فرموده اینطوری وضو بگیرید فرموده اینطوری نماز بخونید فرموده اینطوری ناخوناتونو بگیرید فرموده شب اینطوری آب بخورید روز اونطوری آب بخورید چنان عاشق پیغمبر ندیدن میان علومی رو به وجود میارن برای اینکه برسن به حرف اون پیغمبر علم حدیث علم رجال ها کی است که نقل کرد نه خیر آقا این آدم دروغگو بوده ما حرفش رو قبول نه این اصلا بخونید ببین چه چیزایی نوشته این آدم اوایل عمرش حواسش جمع بود اواخر عمرش نسیان گرفت آلزایمر گرفت احادیثی که اواخر عمرش نقل کرده رو قبول نکنید احتیاط کنید شروع کردن نوشتن و نوشته خوندن هیچی ندیدن نه پیغمبری دیدن نه امام زمان اینا یقین ندارن اینا به غیب ایمان نیاوردن به نظر شما یؤمنون بالغیب نیستن حالا میدونی این یقین مقامش کجاست عرض کنم فرمود ما خلقت الجن والانس الا ما اصلا جن و انس رو نیافردیم الا اینکه چیکار کنن ما رو عبادت کنن اینو تا اینجا اومدی بقیهش بهتره آیه دیگر در قرآن تفسیر میکنه فعبدنی حتی اتاکل یقین تازه این عبد بشن شروعه برای اینه که چی بشن یقین پیدا بکنن این میشه اون روایت امام رضا که ترکیبش کنم با روایت امام حسین علیه السلام همینو همین حرفی که دارم میذارم سواد علا بیاز دیگه نه ما امام حسین دیدیم نه امام رضا برامون ثبت کردن رسوندن او آقا هم فرمود فرجو الی روات احادیثنا سنگ روح داره روح الحرکت گیاه روح داره امام رضا میفرماد روح الحیات میره جلوتر حیوان روح الشهوه فرق حیوان با انسان فعلا هیچی نیست با حیوان فقط با انسان مؤمن فرق داره با بقیهش فرق نداره ایمان که میاره به تأیید میشه به روح الایمان، مؤمنه. بعد حضرت میفرماد یه مرتبه بالاتر از اینها هم هست، کسایی که تأیید میشن به روح الیقین. بعد پرسید بعدین هم هست؟ حضرت فرمود بله، روح المتحرک که مخصوص ما 14 معصوم، هیچ کی دیگه نداره. یعنی چی؟ اینا که روح الیقین دارن یه مرتبه قبل از چی تأیید شده به چه رویه؟ امام حسین علیه السلام فرمود منتظران مهدی و کسانی که مؤمن به او باقی میمانند، اینا ایمان آوردن، اینا تأیید شدن به روح الیقین. دقت بکنید عزیزان، به روح الیقین اینا تأیید شده. حالا اینجا تو روایت چی فرمود؟ اعظم هم چی؟ اعظم الناس در چی؟ در یقین. میگه در یقین از اینها عظیمتر، بله اعظم هم یقینا وجود نداره. لاف که نمیذاره نعوذ بالله پیامبر، حقیقتا هم همین بوده. آیا به نظر شما نباید تفاوت باشد میان کسی که پیامبر را میبیند فاصله اش با او کمتر از چند متر است، صوت او را میشنود که پیامبر میفرماید من کنت مولا فهذا علی مولا، با کسی که ندیده کاغذ خونده بالا پایین کرده میگه راست گفت 1400 سال پیش یه همچین مسئله مطرح شده، حق با علی بوده. نباید فرق باشه؟ سختی کار بیشتره، اجرش هم چیه؟ بیشتر. احتمال انحراف الان چیه؟ بیشتره. اما کسی هم هدایت بشه خوش به حالش. اینی که امام کاظم میفرماد هر کس بر ولایت ما در زمان غیبت قائم ما ثابت قدم بماند، خداوند عزوجل ثواب 1000 شهید جنگ بدر یا احد را که به شهادت رسیده باشند را به او عطا میکند. چون اونا چجوری جنگیدن؟ هم تو بدر هم تو احد پیغمبر جلو چششون بود. اینا یؤمنون بالغیب، اصلا این امام باید غایب باشه. دو تا روایت دیگه بخونم آروم آروم عرضم رو جمع کنم. پیامبر فرمود هر یک از آنان، یعنی مؤمنان واقعی در دوران غیبت، اعتقاد و دین خیش را با هر سختی حفظ میکنند. یعنی کار سخت میشه، اینجوری نیست راحت باشه. چنان که گویی درخت خار مغیلان را در شب تاریک با دست پوست میکنند، یا آتش پردوام را با دست نگه میدارند. خرط تو زبان عربی، این برگ درخت رو دیدید برعکس بگیرید تکون بده همه برگاش اینجوری میریزه، میگه اینجوری دست بکشن رو خار، این در جهت مخالف، این میگه اینطور ایمان داره. سخت میشه ایمان آوردن، دلها رو میبره دنیا، یا پول میبره دلهاشونو یا چی؟ لهو لهو. روایت دیگر براتون بخونم. امام سجاد در توصیف مؤمنان عصر غیبت میفرماد مردم زمان غیبت مهدی که به امامت آن حضرت پایبندن و همواره در حال انتظار ظهور به سر میبرند از مردم تمام زمانها برترند، حتی از مردم پس از بگی چی؟ ظهور. چون پس از ظهور هم باز امام زمان بالا سرشونه، تازه دست کشیده رو سر مردم، دستگاه تربیتی را افتاده، همه چی تحت سلطه اهل بیت. ها اونا که واقعا خوشخوشکانشو میشه، اونا که بعد ظهور به دنیا میاد تمام زمان ها. زیرا خدا چنان درک و فهم و نیروی تشخیصی با آنان داده است، با آنان را قوت بخشیده است با آن، که غیبت نزد آنان همانند ظهور میباشد. آنان به حق اخلاص ورزانند. معصوم داره میفرماد، حرف من نیست، قرآن برات خوندم بعدش هم روایت. چون اینها یقین دارن و ندیده عاشق میشن، ایمان میارن به غیب. گفتم عزیزم یه نفر که میره ماشینشو بیمه میکنه بهش میگه تو علم غیب داری میخوای تصادف کنی بیمه کردی؟ نه. آدم نادونی رفته بیمه کرده؟ نه خیر، بلکه عالمه. اگر بدون بیمه یه ساعت بیاد بیرون همه میگن این آدم جاهله، نادونه، احمقه، چون ریسکش بالاست. چرا میره این پولو خرج میکنه؟ بعضی از ماشینا هم هستن بیمه هستن 10 سال تخفیف دارن. پول اضافه هم داده. نه، این آدم میگن آدم عاقلیه. برعکس مردم وقتی بر میخورن با کسایی که بیمه‌شون تخفیف داره بیشتر حال میکنن. این ایمان داره به غیب، نمیدونه. بهش میگه چرا آقا من خبر دارم 10 ساعت دیگه، چه میدونم 6 ماه و 10 3 روز و 10 ساعت دیگه من قرار سر جاده چالوس چپ کنم با ماشین، برای همین رفتم بیمه بدنه کردم. هیچ کس هم چه حرفی رو نمیزنه. اینجا تفاوت است بین کسی که یک بار تصادف میکنه، کل زندگیشو میده، بعد میره دفعه بعد ماشین میخره بیمه میکنه، با کسی که تصادف نکرده میره چیکار میکنه؟ بیمه میکنه. فرق وجود داره عزیزم. خداوند متعال میفرماد در قرآن یک عده‌ای هستن سوار کشتی میشن، درسته؟ بعد طوفان میاد. دین ایمون درست حسابی هم ندارن. طوفان که میاد این ور اونور میگم دور تا دورم آبه، هیچ خبری نیست، خدای غلط کردیم. پاشو میرسه به خشکی، روز از نا روزی از. آیا این آدم با کسی که از ابتدا در خشکی و خوشی مؤمن به خداست یکی از نزد خدا منصفانه است اصلا؟ حالا ببین منطقه چی شده، خوب دقت کن. چون مردم خودشون نفهمیدن امام زمان ندارن، داره کار سخت میشه بر مسلمین علل خصوص، کار سخت میشه چون ویژه او رو میشناسن. قوم ثمود شده، نه ویژه میشناسنش. کار سخت شده، همونطور که بر بنی اسرائیل کار چی شد سخت شد. خدا شاهده، انگار آیه های قرآن داره تکرار میشه. میفرماد کار بر بنی اسرائیل سخت شد، اینا منتظر حضرت موسی بودن دیگه. چه بلایی سرشون می آوردن؟ یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. مرداشون رو سر می بریدن، زنا رو نگه می داشتن واسه بی حیایی. دقیقاً اتفاقی که امروز داره می افته در عراق و سوریه و هر جایی که پای اینها می رسه، هر جایی که پای این یعجوج مجوجا میرسه همین کارو میکنه. دستشون به هر کی رسیده، شیعه و سنی، مردا رو سر میبرن، زنا رو هم میبرن. در رقه میدل اس نقلی رفته بود، یک مقاله‌ای که یکی از این خبرنگارای زنشون اومده بود در اونجا چرخیده بود، گزارش تهیه کرده. حالا جالب اینا چطور اینا رو نمیکشن غربیا رو. بعد میگه اونجا بازار برده‌های جنسی داشتن داعشی‌ها، دخترانی که به اسارت میگرفتن اونجا قیمت گذاری میکردن. میگفت با دختری برخورد کردم که 22 مرتبه، اشتباه نکنم 22 مرتبه، 20 به بالا، 22 مرتبه خرید و فروش شده بود و اسم مالک اصلیش رو دستش سوزونده بودن، حک کرده بودن. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساء. این یه نوع استراره، این مثل استراره چیه؟ کشتی در حال غرق شدن. لاجرم داد میزنی، لاجرم داد میزنه. یه استرارم استرار اون کسی که تو خشکی و تو خوشیه. خدای ما نعوذ بالله زبانم لال عقده‌ای نیست بخواد گیر بده به کسی، بخوی خود اذیت بکنه، نه، الا اینکه عده‌ای از مؤمنان خودشون برمیگردن، دوست دارن قوم ثمود باشن، اینام صاعقه میاد سراغشون، دنیا دلاشون رو میبره. کجا؟ فاذا رأوا تجارة او لهوا. آخر الزمان عرصه بیزینس، پول، همه چی با پول سنجیده میشه، همه چی رو با پول میسنجن، حتی دینو. سخنران میره سخنرانی بکنه، بر مبنای اینکه پول پاکتش چقدر باشه سخنرانی دینی میکنه، نه بر مبنای محتوا و نه بر مبنای مخاطب و مقتضیات و جایگاهی که وجود داره. همه چی پولی میشه، خدا رم پولی میسنجن. و تازه این پولی که در میارن خرج چی میکنن؟ خرج عطینا، خرج برج، خرج لهو و لعب، خرج مهمونی های شبانه، خرج پاتایا رفتن، دلاشونو میبره. قرآن آسیب شناسی میکنه دلیل غیبت امام زمان رو، این آیه است. شأن نزول ماجرایی که در مدینه اتفاق افتاد، میفرما چی؟ فَإِذَارَ اَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوِنْ اِنْ فَزُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ و تو را ترک کردن که تو یه نفر رو و ترکوک قائمن تو قائم، تو تنها، تو یکه، تو وایستادی، تو قیام کردی. آقا اینا اگر نمیان چون دلاشون رو چی برده؟ تجارت برده. آیه بعدی سوره نور میگه این نور کجا میاد؟ فی بیوتن اذن الله. بعد میفرماد، ادامه میده، میفرماد چی؟ رجال لا تلهیهم تجاره. میگه اینا تجارت پول، اینا عزیز دل من، نه تنها اینا براشون مبنا نیست و لحل و لب نمیبرن، از غذا از جیبشون هم خرج میکنن و لحو و لعب که نمیرن خیر، میرن سختی بکشن یک جاهایی به خاطر ایمان به غیب. پیاده بلند میشن میرن توی کشور ناامن، برن بعد از 1400 سال بگن ما ندیدیمت، اما لبک یا حسین، ما که ندیدیمت، یا لیتنا کننا معکم، کاش میبودیم، اما لبک یا حسین. گو ابد یا ابد والله یا زهرا ما ننسا حسینا، یا زهرا تا ابد والله قسم ما حسین تو فراموش نمی کنیم. چطور می شود این مردم وقتی صدای امام زمانشون رو بشنوند در کنار خانه کعبه لبک نگن؟ شدنیه؟ من باور نمی کنم. عزیزم دارم میگم تو بین و طلوع عینی، می دونه برای چی؟ یکیش به خاطر همین اتفاق اربعینه. خدا طبیعی نیست، بارها گفتم تو سخن، بلند میشن میرن. کجا میری؟ میخوام برم یه جایی که احتمال بمبگذاری هست، یک جایی هست هوا گرمه، خیلی جای خوبی برای خوابیدن نداره، تو چادرها باید بخوابیم و اینا. دارم میرم، عجب اینور پول در بیاره خرج لعب لعب کنه، اینور پول میده میره سختی بکشه. دقیقاً عکسش، میبینید؟ دقیقاً عکس ماجراست. اصلا این سازوکار ابا عبداللهی طراحی شده تا نجات بده من شما رو تو آخر الزمان، تو این دریای طوفانی کشتی نجات باشه. و فرمود دیگه، سفینه نجات، چراغ هدایت. میگه هم فانوس دریاییه، هم کشتی نجاته، هم راه بهت نشون میده، هم با خودش میبردت. بله ما تو این بین و طلوع اینیم، منتها باید بو بکشی. فتحسسو یوسف، ببینی میتونی یه نشونهی به گردی پیدا بکنی. ها دهالیتون شده چند سال نام امام زمان افتاده سر زبونا؟ کی بهتون یاد داد بعد صلوات بگید و عجل فرجه هم چند ساله؟ خودتون هم نمیدونید. داره عنایت میکنه. شیعه لشگر کشیش هم آماده کرد، 40 میلیون ریختن از کوفه برن کربلا، مرزا هم برداشته شد، درسته یا نه؟ 40 میلیون آدم را افتادن. آقا غذا چی داری با خودت میبری؟ میدم. کجا میخوای بخوابی؟ هست، بریم. خدا بزرگ گریه میکنه میگه بیا بگیر، بیا بیا تو رو خدا بیا اینجا نخواب، بیا بریم تو موکب ما بخواب. عجیبه. دقیقا الان شما تو دنیا به هر کسی بگی اصلا نمیفهمه. میدونی چرا نمیفهمه؟ چون اصلا تو این ساختار جا نگرفته. اینا راضی نمیشن دیگه. این قومی که تو آخر الزمان بیدار میشن جز با مهدی با هیچ چیز دیگری راضی نمیشه. یعنی تو دنیا رو بهشون بدی، پشت پا میزنه اون داره، بابا ولم کن، دنیا رو بهش بده، خونه بهش بده، ماشین بهش بده، بگو یه خورده لعب و لعب. برای چی من اعتقاد دارم جوانای الان از جوانای اول انقلاب هم بهترن؟ برای که ماهواره نبود اون موقع، این نرم افزارهای موبایل ها این چیزا نبود. اینا کسان که اینا رو دیدن و موندن، اونایشون که موندن ها یقین داره ندیده عاشق شده، بعد 1400 سال داره میگه لبیک، ایمان آورده بر سیاهی روی سپیدی. بسم الله کجای دیگه هست؟ هر چیزی گفتن به خاطر ما. چشم، امشب میخوام ویژه یاد کنم از شهدامون که جاشون خالیه. حقا و انصافا وقتی این ارازل و اوباش تکفیری آدم میبینه اسم مجاهد رو خودشون گذاشتن، دم آتیش میگیره از این شهدایی که ما داشتیم. همین 179 تا شهید قواس رو نگاه بکنید، دست بسته زنده به گور شدن. نه با چه امیدی رفتن؟ خیلی هاشون سوختن در آرزوی دیدن امام زمان و دیدن کربلا، آرزوشون بود. یعنی با یه اسم جون دادن. اینا ببینن چه میکنن، ببینن چه میکنن. این قوم راضی نخواهد شد، پرچم رو خواهد رسوند ان شاء الله. و این فتنه ها هم بیشتر میشه، تو این دو سه سال پیش رو هم فتنه ها بیشتر خواهد شد. اما ان شاء الله از این پیچ بزرگ تاریخی ما باید رد بشیم، چون این علمو برداشتیم میرسونیمش. خب و شکایتمون هم به پیشگاه خدا عرضه میداریم که ما بیشتر از این دیگه از دستمون بر نمیاد. نمیگم تمام توانمون رو گذاشتیم، اما اینا زیادن، زیادن. میگن امام صادق علیه السلام بود ظاهرن که یک بار فرمود ما با سردرد شماها سردرد میگیریم، با سردرد شماها سردرد میشه. ما فاضلت اینا از اضافه گل ما آفریدن شماها رو. بعد چه میگذرد بر امام زمان ما؟ ما امشب اصلا ناراحت دل اونی، خودمون خدای به درک. مگه بابا بزرگامون نمردن؟ مگه باباهای اونا نمردن؟ منتظر بودن، آب و جارو میکردن جلو در خونه ها رو، میگفتن میاد. ما به درک امشب اومدیم، ما میخواییم مضطر بشیم، گریه کنیم، قدری خدایا ما میخواییم بیا یه خورده میخواییم شریک بشیم تو غم امام زمانو. ها مگه نمیگیم تو دعای ندبه عزیزون علیه سخت بر من که بلاها تو رو دور تو بگیره؟ بابا امام صادق میفرماد با سردرد شیعانمون سردرد میگیریم. خب خدایا برای من بگو، من نمیفهمم داستان این سرایی که داره بریده میشه چیه. پس اگه با سردرد سردرد میگی، خب یعنی هر روز داره عاشورا تکرار میشه؟ ما دیگه تحمل اینها رو شاید داشته باشیم، تحمل این غم رو برای امام زمانمون نداریم. و از تو ظهور رو میخوایم، میخوایم قولم میدیم پاش وایست. ما عرض کردیم خدایا ولی یه فقیه به ما گفته برید این سرزمین رو بگید خرمشهر آزاد، رفتیم گفته جون بده، گفتیم چشم تحریم تحمل کنید چشم. خب ولی معصوم اینا رو بگه که صد برابر انجام میدیم، که این که واضحه. خدایا چی میشه مگه ما باشیم اون قومی که میبینیم اون لحظه بزرگ رو؟ خب خدایا ما که با راهپیمای اربعین و امثال هم، خب کی به این مردم کی پول دادن گفتن بیاد اینجا بشینید؟ بابا خوابشو ول کرده، زندگیشو ول کرده، درست شمشیر میخه گلومو این قرار نگرفته مثل مردم عراق و سوریه و یمن و امثال هم، اما عقلا مضطریم، با هیچی خدایا راضی نخواهیم شد. سقف خونه هامونو طلا کنی راضی نمیشیم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا، این صاحبنا، این بقیت الله، این طالب به دم المقتول به کربلا، این طالب به ظهور الانبیا و ابناء الانبیا. این عیدها برای من آقا نمی شود. شب با چراغ آریه فردا نمی شود. ما نمی تونیم تا که بیایم مثل گوسفند زندگی بکنیم، به دنیا بیایم زاد و ولد کنیم بمیریم. ما مگه بهمون یاد ندادی بگو اهدنا الصراط المستقیم؟ ما مگه اوج هدایت، اوج تجلی در زمان اون خورشید عالمتاب نیست؟ خدایا چرا از ما دریغ کردین هدایت رو؟ همه ی حرف ما امشب اینه، و حرف تمام کسایی که در اقصا نقاط دنیا امشب احیا گرفتن. خبر داشته باشید در اقصا نقاط دنیا برید تو همین سایت خودمون زدیم برخی از جلساتش که آوردن ثبت، خودشون آوردن ثبت کردن. اونا که اطلاع به ما ندادن دیگه خبر نداریم. و عزیزان این اضطرار عقلی رو ازتون درخواست میکنم، برادران عاجزان من، خاک پای شما عقلی دارم میگم، این عجز سالی یک بارش احیای نیمه شعبان رو بکشید به جمعه صبح ها. ماه ببین سالی یه بار بشه، هفته یه بار ندبه ها رو شرکت، ند جلسات ندبه بعد همینجوری برگزار بشه، بعد اون هفته یه بار رو بکشونید به هر صبحتون دعای چی؟ عهد. یه جمعه صبح تو بلند شد برو دعای ندبه هر جا تو مسجد محلتون بغل دستون برید، سعیتون هم بر این باشه که دست جمعی باشه دعای ندبه، چون مبنای دعای ندبه هم چیه؟ ندبه است. اسمش میشه برای گریه کردن. میگه کسی پایه است با هم گریه کنیم؟ حلم معین فوتیل و معهول عبیل و البکا. نمیتونستی شب بمونی تو خونه چون با اینترنت مثلا نهایتا صوت جلسه رو گوش کنی؟ برای چی کوبیدید؟ برخی رو خبر دارم از شهرهای دیگه اومدن. برای چی اومدی؟ برای اینکه کیفش به همین دست جمعی گریه کردن است. انشالله برادر بزرگوارمون فیض کامل رو میرسونن. اللهم عجل لولی یک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خدایا تو را سوگند میدیم به این خونهایی که به ناحق داره ریخته میشه، ما را از مسببین اصلی و خیر ظهور آقا صاحب زمان قرار بدهی. خدایا از تو درخواست میکنیم با همین دو چشم سرمون ظهور آقامون رو ببینیم، برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.